ناراحت بودن که چرا نمیذاریم این ارتباط برقرار بشه. اگر ما نتونیم معرفی کنیم معلومه که نمیتونن درست منتقل کنن این بحث شیعه رو.
متشکرم.
البته میدونید که دستیار هانری کوربن هم در ایران آقای سلوسین نصره، که سلوسین نصر هم جزو مکتب سنتگرایان از خود او هم نسبت به اساس تشیع زاویه داره. یعنی اگر شاید فرمایش شما این بود اگر ارتباط کوربن با مرحوم علامه طباطبایی ادامه پیدا می کرد شاید امروز این تلقی از کوربن ما نداشتیم، این احتمالش حداقل هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می‌کنم ارتباطی که بین در واقع مقاله جناب آقای پور طباطبایی با جناب بهرانی هست این هستش که وقتی تاریخ رو ما مطالعه می‌کنیم می‌بینیم بسیاری از شخصیت‌ها از طریق علم وارد شدن در ممالک اسلامی و نفوذ کردن و مثلا زمینه تجزیه کشور رو فراهم کردن. ضمن اینکه بله این ارتباطی که علامه طباطبایی داشتن با هانری کوربن اینها خیلی خب مفید بود. به نظر میرسه که وجه جمعی باید بین اینها پیدا کرد، نه اجازه بدیم اون نفوذ از طریق اون شخصیت ها صورت بگیره و نه ارتباط ها قطع بشه. این هم نکته هستش که
متشکر. حواستون باشه عزیزه، ما تو دو مقاله که تا حالا ارائه شده و باید با سرعت بیشتری جلو بریم بحث این بود که بایستی سیمای موعودگرایی ناب چه در اسلام چه در دیگر ادیان ابراهیمی عرضه بشه و یک نیاز به یک جریان پالایش و پالودن این زنگارها از موعودگرایی ناب ادیان ابراهیمی داریم. حالا کم کم میخوایم به این ایده نزدیک شیم که وضعیت و رابطه ادیان ابراهیمی در این در واقع موعودگرایی هایی که بعضن تفاوت هایی هم داره چیه، ولی اصلش یکیه. یه نکته باز دوباره در واقع حاشیه‌ای هم بگم، در بنیاد پژوهش و نشر جمع‌کران یک کتابخانه تخصصی و مرکز اسنادی از قدیم وجود داشته که بسیاری از این آثاری که امروز اشاره شد و همچنین البته برای محققین منابعی در خصوص بهائیت پژوهی و همچنین ادیان دیگه اونجا وجود داره، خیابان شهید فاطمی کوچه 28 نبش کوچه 28 که در واقع محل خوبی هست برای محققین و فضلا و طلاب دانشجو.
عزیزان امروز از 12 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت، همایشی علمی با عنوان پژوهش‌های مهدویت و آینده اندیشی مسجد جمکران با موضوع بررسی پیشگویی‌های آخرالزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی تقدیم شما علاقه‌مندان شد. امیدواریم این برنامه رضایت شما را جلب کند و تا فرصتی خدا نگهدار و درود بر امام زمان ارواحنا
لرسول الله حفيد غيبه الله سنين وسيظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق رنينا.
سخن انتظار با موضوع بررسی سوء استفاده های مستشرقان از موعودگرایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. چهارشنبه شب شبکه سراسری معارف و موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه سیره نبوی رو همینک آماده پخش داریم. جایگاه مردم در حکومت الهی بر اساس سیره نبی اکرم صلوات الله علیه و آله موضوعی است که آیت الله سید احمد خاتمی به اون می‌پردازند.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریا یا رسول الله.
تو شدیم دل ما با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگاری که کلامش آینه زیبایی و حکمته. درود و صلوات خدا بر بنده برگزیدش محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون. معارف جویان عزیز سلام، از رادیو معارف با ویژه برنامه سیره نبوی در خدمت شماییم. در برنامه امشب جایگاه مردم در حکومت الهی رو بر اساس سیره نبی مکرم اسلام و با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی تقدیم شما میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، بر اساس ادله عقلی و کلامی حق حاکمیت بر مردم فقط برای خداست و اگه خدا کسی رو برای اجرای حکم خودش معین کنه او هم حق حاکمیت داره و حکومتش مشروعه. اما درباره اینکه نقش مردم در حکومت اسلامی چیه، باید گفت جایگاه مردم در حکومت اسلامی عینیت بخشیدن به حکومت مشروعه. یعنی اگه حاکمی مشروعیت الهی داشت اما مردم از او حمایت نکردن، حکومت حق تشکیل نمیشه و حکومتی که روی کار میاد غیر الهی و ناحق.
انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق.
عزیزان، حضرت محمد صلی الله علیه و آله دلسوز مردم و مسلمانان بود. منشور حکومتی اون حضرت که در پایان عمر شریفشون به مردم و مسئولین ابلاغ کردن، از جایگاه و منزلت مردم در حکومت اسلامی حکایت میکنه. در این منشور که حضرت اونو بر منبر مسجد برای مردم بیان کردن، وظایف حاکم اسلامی این طور بیان شده: حاکم اسلامی باید به خدا توجه داشته باشه، بر جماعت مسلمانان رحم کنه، به بزرگان احترام بذاره و به ضعیفان ترحم داشته باشه، از عالم مسلمانان قدردانی کنه، بازیان رسوندن به مسلمانان خودش رو خار نکنه، برای رفع فقر تلاش کنه تا مسلمانان از دین خارج نشن، در خانه خودش رو روی مسلمانان نبنده و از وضعشون باخبر باشه، موقع جنگ بر لشکر سخت نگیره تا مبادا نسل امت قطع بشه. دوستان، در این بخش از برنامه سیره نبوی سخنان آیت الله سید احمد خاتمی رو درباره جایگاه مردم در حکومت الهی بشنوید.
اگر کسی بخواهد جایگاه شایسته مردم رو در حکومت ببیند، این جایگاه شایسته فقط در حکومت‌های الهی است، چه در حکومت‌های استبدادی و چه در حکومت‌های دموکراسی غالباً از مردم استفاده ابزاری می‌شود. در حکومت‌های دیکتاتوری که روشن است، در حکومت‌های دموکراسی هم غالباً مردم نردبانند، نردبان حکومت فرد یا نردبان حکومت فلان حزب، منتها در لعابی از دموکراسی. اما در حکومت‌های الهی حاکم در حقیقت نوکر مردم هست، خدمتگزار مردم هست. نکته ای اینجا میخوام محضر شما عزیزانی که به حمدالله فرهیخته هستید و اهل نکته عرض کنم که اصلا رابطه حاکم با مردم در حکومت الهی رابطه راعی و رعیت است. راعی اصطلاحاً به شبان گفته میشه، اما ریشه لغتش معنای زیبا و عام نیست. راعی از ریشه رعی هست، رعی هم به معنای حفظ العین، مراقبت از چیزی. یقال و رعیت و رجله ازا تعملتهو و حفظتهو، وقتی از یک کسی مراقبت کردی، حفظش کردی، تعبیر رعیت و رجل به کار میده. در روایتی هست العلماء یحزنهم ترک الرعایه، علما وقتی ببینن نمیتونن به وظیفشون عمل کنند اینها محزون میشند. حاکم راعیست، یعنی نگهبان هست، نگهبان مردم، که مبادا به حقوقشون تعدی بشه در هر عرصه. مردم هم مورد رعایتند، یعنی مورد حمایت هستند. در روایتی که در مجموعه ورام صفحه 5 آمده، نبی اکرم فرمود الا کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همتون نگهبانید و همتون در برابر زیر مجموعه مسئولید. فالامیر علی الناس راع، آن کس که حاکم بر مردم است راعی است، یعنی نگهبان هست، و هو مسئول عن رعیته. و الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم، مرد در محیط خانه در حقیقت نگهبان خانواده است و فردای قیامت از او میپرسند انجام وظیفه کرد یا نه. فالمرأة راعیتون علی اهل بیت بعلها و ولده و هی مسئولتون عنهم، زن در حقیقت نگهبان اهل بیت شوهر و فرزندان هست و او مسئول هست. با این نگاه به حکومت، زیربنای بسیاری از شبهات و اشکالات زده میشه. حاکم در نظام اسلامی وظیفه‌اش خدمت به مردمه، نه غارت مردم. به یک روایتی برخوردم در این عرصه که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام دستور داد برو برای مردم سخنرانی کن و این را بگو که الا و انی انا ابوکم، من پدر شما هستم. الا و انی انا مولاکم، آگاه باشید که من مولای شما هستم. الا و انی انا اجیرکم، بهار الانوار جلد 42 صفحه 205، من اجیر شما مردمم. این تعبیر خیلی تعبیر زیبا و دنیای عاطفه است، یعنی من امیرالمؤمنین علی که از طرف پیامبر نقش حکومت بر شما رو دارم، آمدم به شما خدمت کنم. الله الله. امیرالمؤمنین علیه صلوات المسلم در حدود 5 سال حکومتش بیشترین تأکیداتش به همان در خدمت مردم باشید، مهر به مردم داشته باشید، علاقه به مردم داشته باشید، و اشعر قلبک رحمت للرعیه و لطف بهم، جانت رو سراپرده محبت به مردم قرار بده، نسبت به مردم لطف داشته باش. ولا تکونن علیهم سبعا زاریا تقتنم اکلهم، این چنین نباشد که همانند درندگان بخواهی که با اینها برخورد آنچنانی داشته باشی. به حق 5 سال حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام نماد یک حکومت کاملا مردمی بود. خب یک حکومت مردمی کدام است؟ دموکراسی غرب میگوید حکومت مردمی اون حکومتی است که مردم پا صندوق‌های رأی بیان و هر چه می‌خواهند بخواهند و حکومت بایستی که تن بده. این حکومت همان گونه که در گذشته گفتیم به مصلحت خود مردم نیست، به خاطر اینکه اینطور نیست که همیشه هرچه مردم میخواهند حق باشه. آنچنان که میبینیم در غرب گاه تظاهرات میکنند و اجتماع که میخواهند بدترین گناه هم جنس بازی آزاد بشه، اونها هم تن میدن. حکومت های دموکراسی در متن خودش الحاد رو داره، در متن خودش بیگانگی از خدا رو داره. اما آنچه که نانش را میخورند طرفداران سی، این است که در حکومت های دموکراسی به مردم بها داده میشه، مردم آزاد انتخاب کنند. حقوق فرهنگی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی مردم رعایت میشه. ما بر این باوریم که حکومت دینی نبی اعظم و امیرالمؤمنین در خط مقدم رعایت حقوق مردم و در خط مقدم آزادی معقول بوده و هست. ما حکومت دینی خودمون را در تداوم اون حکومت میدانیم، مشروعیت آن را هم در حقیقت به نسب عام معصوم میدانیم.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی.
شنوندگان ارجمند، همچنان ویژه برنامه سیره نبوی رو از رادیو معارف میشنوین. در این بخش از برنامه همکارمون جناب آقای قزنفری یکی از کتابهای مرتبط با سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله رو معرفی میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. کتابی رو که در این مجال از برنامه خدمتتون معرفی میکنیم عنوانش هست سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با اقلیت‌های دینی. این کتاب از مجموعه کتاب‌های با پیامبر هست. دفتر 40 این مجموعه همین کتابی هست که خدمتتون معرفی میکنیم. آقای حیدر علی میمنه این کتاب رو تألیف کردن. در فصل اول این کتاب کلیات مطرح شده و اهداف این پژوهش به اضافه مباحث مفهوم شناسی و منابع پژوهش به خواننده گرامی عرضه شده. فصل دوم به رفتار پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان می‌پردازد در برهه‌های مختلف. دوره اول پیش از هجرت، از آغاز دعوت و مجلس مهمانی که معروف هست به انذار عشیره، پیامرسانی پیامبر به مشرکان و مقابله با تبلیغات آنان از جمله مباحث همین فصل هست. دلسوزی‌ها و مهربانی‌های حضرت رسول، بحث و گفتگوهایی که با مشرکین داشتند و روشی برای کاهش فشار مشرکان از جمله مباحث این فصل در دوره اول هست، یعنی پیش از هجرت. در دوره دوم یعنی پس از هجرت، تلاش برای هدایت مشرکان، احترام به بزرگان و سالخوردگان، رفتار با جاسوسان، ارتباط نپذیرش، حفظ امنیت نمایندگان و نامرسانان و پایبندی به پیمان و همچنین بخشایش در هنگام قدرت از جمله مباحثی است که در این بخش، یعنی بخش پس از هجرت، مطالعه خواهید فرمود. در فصل سوم که آخرین فصل کتاب هست، رفتار پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم با اهل کتاب رو مطالعه خواهید فرمود. در این فصل ابتدا نظر قرآن کریم درباره اهل کتاب بیان شده و سپس رفتار حضرت رسول اکرم با مسیحیان و یهودیان قبل از هجرت و پس از هجرت بیان شده. کتاب سیره پیامبر اعظم با اقلیت‌های دینی که 40 دفتر از مجموعه با پیامبر هست، نوشته آقای حیدر علی میمنه هست و نشر تاها این کتاب رو در 112 صفحه منتشر کرده که امیدوارم از خوندن این کتاب هم بهره مند بشید.
غمت کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه
آفرینش.
همراهان ارجمند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره رعایت حق و حقوق مردم محتاط بودند و به فرمانداران حکومتی هم توصیه می کردند که حقوق مردم را نادیده نگیرند. این امر از جایگاه ویژه مردم در حکومت نبوی حکایت می کنه. اون بزرگوار در این باره به ابن مسعود می فرمایند: ای فرزند مسعود، از جانب خود با مردم به انصاف عمل کن و خیرخواه امت باش و به ایشان رحم نما. پس اگر چنین باشی و خداوند بر اهل سرزمینی خشم گیرد که تو در بین آنان باشی و اراده نماید بر آنان عذاب نازل کند، به تو نظر کند و به ایشان رحم نماید. آیت الله سید احمد خاتمی در بخش پایانی سخنانشون درباره جایگاه مردم در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله نکاتی بیان می کنند.
مردمی ترین حکومت ها حکومت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و حکومت هایی که در راستای این حکومت بوده و هست می باشد. نکته اول در اینجا این هست که پیامبر اکرم مردم رو در جایگاه خود می دید، در جایگاه خدا نمی نشان. در دموکراسی های امروز بشری مردم رو جای خدا نشوندند، پیامبر اکرم مردم رو جای خدا نمی نشاند، مردم رو بنده خدا می دانست، بندگانی که باید تحت امر او باشند، یعنی تحت امر خداوند. سوره مائده آیه 49: و انحکم بینهم بما انزل الله، بین اونها به آنچه خدا دستور داده حکم بران. ولا تتبع اهواءهم، در پی خواسته های شخصیشون نباش. و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، مراقب باش که اونها و خواسته های شخصی اونها بر خواسته های الهی غلبه نکنه. این تعابیر این گونه ای به در میگن دیوار تو بشنو هست، و الا وجود مقدس نبی اعظم که هیچگاه خواسته های دیگران رو بر خواسته های خدا ترجیح نمیده. در روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود: الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه. ما دو نوع حکم داریم، یکی حکم خدایی و یکی حکم جاهلی. فمن اخطاء حکم الله حکم به حکم الجاهلیه، کسی که زیر بار حکم خدا نرود حکمش هر چه میخواهد باشد باشد، حکم جاهلیته ولو در پوشش دموکراسی باشه. پیامبر اکرم حداقل 11 مورد در سیره حضرت هست که مشورت میکرده، اما در نهایت در این مشورت ها آن چرا که حکم خدا میدیده تصمیم می گرفته. فاذا عزمت فتوکل علی الله و شاورهم فی الامر. فاذا عزمت فتوکل علی الله، عزم تصمیم حرف آخر رو پیامبر اکرم میزنه. پس مشورت آری، تکریم شخصیت مردم آری، اما مردم جای خدا نمی نشینند.
الله 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 الله.
نکته دیگر این است که در نگاه پیامبر اکرم همه مردم عزیزند، همه مردم محترمند. تبعیض نژادی مطلقا در این مکتب راه نداره. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که الا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لاعجمی علی عربی الا بالتقوا. نژاد عرب فضیلتی بر نژاد عجم ندارد، نژاد عجم فضیلتی بر نژاد عرب ندارد مگر به تقوا. فرمود ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب. مردم خدای شما یکیست، پدر شما یکیست، همتون فرزند آدمید و آدم من تراب، آدم هم از خاک است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین است. و لیس لعربی علی اعجمی فضل الا بالتقوا، کسی که نژاد عرب هست فضیلتی بر نژاد عجم ندارد مگر با تقوا. نبی اعظم اجازه فکر، اجازه اندیشه در مکتب رو میداد، میدان را باز میکرد برای آن که با آگاهی با اختیار بیندیشند و وارد حوزه دین بشند. در سوره توبه آیه 6 داریم که و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. اگر یکی از مشرکین از شما پناهندگی خواست پناهش بده تا کلام خدا رو بشنوه، بعدم او را به مأمنش برسان. دلیل اینکه باید مهلت بدی دلیلش این است که بانهم قوم لا يعلمون، این مخالفتشون با حق به خاطر نادانی است. در سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 417 هست که صفوان آمد از پیامبر اکرم 2 ماه مهلت خواست تا در رابطه با دین تحقیق کنه. پیامبر اکرم به او فرمود انت بالخیار 4 اشهر، نه 2 ماه، 4 ماه مهلت داری که در رابطه با دین فکر کنی، تأمل کنی. لکن به این نکته باید توجه کرد که هر باوری اسمش عقیده نیست تا آزاد باشه. بعضی باورها عقده است، بت‌پرستی عقده است، عقیده نیست. و بیماری ها رو به خصوص بیماری های مصری رو در هیچ کجای دنیا اجازه گسترشش رو نمیدند. اگر در جایی میکروب وبا آمد اونجا رو میان محدودش میکنن. اینها نشانه این است که در رابطه با جسم این مراقبت ها هست که مبادا اجازه چیزی رو بدن که بیماری گسترش پیدا کنه. اعتقادم همینه. گاهی برخی از باورها هست، باور نیست، عقیده نیست، عقده است. اگر قرار باشه اینها آزاد بشه در حقیقت ویروس انحراف، ویروس آلودگی فکری بازار گرمی پیدا میکنه. به هر حال آزادی فکر، آزادی عقیده نامحدود نیست. اگر آزادی بخواهد آزادی سالم باشد قطعا بایستی چارچوبه داشته باشد و در اسلام آزادی چارچوبه داره. آزادی بدون چارچوبه میشه همین ابتذالی که امروز در جهان غرب میبینیم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وعجل فرجه.
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله با 12,000 نیروی مسلح غافلگیران مکه را فتح کردند، رفتارشان با مردم همراه با مهربانی و بردباری بود. برای کسی باور کردنی نبود سرداری پیروز با دشمن شکست خورده این گونه رفتار کند. مردم مکه در مسجد الحرام جمع شده بودند تا رسول اکرم صلی الله علیه و آله